بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس مبارک حکمت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلاف مخلوقات. در این درس شریف بزرگوار علی‌الله مقامه فرمودند که هدف از الفاظی که در علم و در حکمت به کار برده میشه، هدف از الفاظ، مقصود از الفاظ، معنای اون الفاظ هست. انسان تا وقتی به معنا دست پیدا نکنه، فرمودن در درس‌های گذشته، تا وقتی به معنا نرسیم حقیقتاً ایمان در قلب‌های ما نقش نمیشه، حقیقتاً به باور نمیرسیم. شخص وقتی در دین خودش، در اعتقادات خودش به باور میرسه که معانی اون اعتقادات را، معانی اون الفاظ را برش برسه. تا وقتی به معنا نرسیدیم پس حقیقتاً ایمان در قلوب ما نقش نمیشه. پس انشاءالله بایستی که هدف ما و انشاءالله بایستی که سعی ما بر این باشه و از جمله حاجتهایی که از محضر اماممون صلوات الله علیه داشته باشیم، غیر از حاجت‌های دنیایی و غیر از اون حاجت‌های روزمره، در رأس حوائجمون، در رأس طلب برآورده شدن حوائجمون انشاءالله که بایستی امور اخروی باشه، در امر آخرتی، در امر اعتقادی انشاءالله بایستی که اعظم دعاهای ما، رأس دعاهای ما قبل از عنوان کردن حوائج دنیوی، حوائج اخروی باشه. و این هم یه قاعده هست که همین بزرگوار می فرمون علی الله مقامه، بنای خدای متعال بر این نیست که تمام حوائج دنیا در زمانی که در همین زمان حاضر باشه، زمان نزدیک به ما باشه، تمام حوائج برآورده بشه. هیچ دعایی از ما گم نمیشه. میفرماد هر چه دعا بکنید دعاهاتون گم نمیشه، بلکه به وعده الهیه میفرماد که اگر من دعا بخوانید ادعونی استجب لکم، اگر ما خدا را بخوانیم و دعا کنیم قطعا دعای ما مستجاب میشه. ولی این استجابت کی میرسه و صلاح ما بر چه باشه، این ممکن هست با اون چیزی که توقع و انتظار ما هست متفاوت باشه. پس بنابر این نیست در حوائج دنیوی، همون جایی که دعا کردیم، ما استجابت دعا را همون جا ببینیم، بلکه بستگی به مصلحت ما داره. ولی میفرماد در حوائج اخروی، در حاجت‌های اخروی، هر چه دعا بکنید اثر استجابت دعا را می‌بینیم. پس انشاءالله غیر از اینکه تا به حال بنامون و برنامه‌مون بر این بوده که بر حوائج دنیوی دعا بکنیم و بایستی هم برای هر حاجتی و هر نیازی و هر مشکلی دعا بکنیم، انشاءالله در رأس حوائج دنیوی حوائج اخرویمون را مد نظر داشته باشیم. از جمله مطالبی که انشاءالله بایستی برش سعی و برش همت داشته باشیم این هست که در اعتقادات خودمون بایستی به مقام فهم برسیم، به مقام باور برسیم. وقتی انسان به مقام باور برسه، وقتی انسان به یقین برسه، یقین باعث میشه قلب انسان خنک بشه، باعث میشه انسان به آرامش و سکون برسه. در اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بعد از این مقدمه شریفه وارد در بحث اقتضاء در اختلافات شدن. یعنی چه؟ می دانیم که خدای متعال از جمله صفات الهیه صفت عدل الهی هست، خدا عادله. معنا این که خدا عادل هست یعنی این که هر چیزی را سر جای خودش قرار داده، و از جمله اعتقاداتی که داریم این هست که فعل الهی واحده، خدای متعال احده، و فعل خدا که مشیت باشه فعل واحد هست. قل انما امره، یا آیه دیگر حالا نقل به معنا نکنیم، سعی کنیم که بیشتر خود لفظ را انشالله بیانش کنیم. ما امرنا الا واحده، می فرماد که امر ما یک امر واحده ای هست، مشیت الله یک امر واحده هست. یعنی در مشیت الله این نیست که مثلا نسبت به یک خلقی بخواد این مشیت یک نسبت نزدیکی داشته باشه، یا این مشیت نسبت به یک خلقی نسبت دوری داشته باشه. به هیچ شیء مشیت خدا مقید نیست. برای همین هست که مشیت میتوانه اشیاء ضد هم بیافرینه. اگر بخواد یک بوی از ضدیت در مشیت پیدا بشه، اینجا مقید میشه، از مشیت بودن میفته. مثالش را در خود ما میزنن. من زید یک ذاتی دارم که ذات من زید باشه، یک فعلی دارم، یک قدرتی دارم. به واسطه فعل خودم، قدرت خودم می ایستم، به واسطه قدرت خودم می نشینم، به واسطه قدرت خودم نماز می خوانم، به واسطه قدرت خودم راه میرم. تمام افعالی که از من زید صادر میشه به واسطه قدرت من هست. در اینجا اگر قدرت من مثلا بخواد که مقید بشه به فعل نشستن، قدرت من مقید بشه به فعل نشستن، یعنی چه؟ یعنی نشستن ذاتی بشه برای قدرت من، نشستن راه پیدا بکنه در درون قدرت من. اون وقت اگر بخوام که ضدش که ایستادن باشه را انجام بدم، بایستی قدرت من خراب بشه. قدرت من وقتی میتوانه هم نشستن را صادر کنه هم ضدش ایستادن را، که نه مقید باشه، نه میل داشته باشه به فعل نشستن، نه میل داشته باشه به فعل ایستادن. پس هر جایی که دیدیم افعال متضاد از یک جایی صادر میشه، معلوم هست که ضدیت ها در اونجا راه ندارن. و حضرت رضا هم صلوات الله علیه همین مطلب را می فرمان، به مزادتهی بین الاشیاء علم الا ضد له. وقتی دیدیم خدای متعال این ضدیت ها را در عالم خلق آفرید، فهمیدیم که در خدا هیچ ضدی وجود نداره. پس مشیت خدا هیچ درش این ضدیت های خلقی، این تقید های خلقی راه نداره. همین جوری که من زید با این قدرت خودم می ایستم، با این قدرت خودم می نشینم، خدای متعال هم با مشیت خودش خلق میکنه، بادایی ها را خلق میکنه، پایینی ها را خلق میکنه، سیاهی ها را خلق میکنه، سفیدی ها را خلق میکنه، حرکت ها را، سکون ها را، تمام مخلوقات را خدا به چه خلق میکنه؟ به مشیت خودش. خدا به ذات خودش خلق نمیکنه، همینطوری که ما هم به ذات خودمون خلق نمیکنیم، چون ذات منزه از این هست که بخواد که قرینه با افعال بشه، با حرکات بشه، با کارها بشه. خدا به ذاتش خلق میکنه، خدا به چه خلق میکنه؟ به مشیتش. هم آیه قرآن داریم، هم حدیث داریم. حدیثش را مکرر شنیدیم از امام صادق علیه السلام، میفرماد خلق الله الاشیاء بالمشیه، خدای متعال اشیاء را به مشیتش خلق میکنه، و خلق المشیت به نفسها، مشیت را هم به خود مشیت آفریده. آیه قرآنش هست، سوره مبارکه یاسین که مکرر خواندیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میفرماد که انما یعنی این هست و جز این نیست، انما امره، امر خدا اینطوره، امر خدا یعنی مشیت. نام دیگر مشیت امر الله. نمی فرماد ذات خدا اینطوره، می فرماد امر خدا اینطوره. انما امره اذا اراد شیئا، مشیت خدا وقتی اراده میکنه شیئی را، ان یقول له کن فیکون، به اون شیء میگه بشو، اون شیء هم ایجاد میشه. پس تا به اینجا فهمیدیم خدا به مشیتش خلق میکنه. مشیت خدا هم واحده، درش هیچ اقتضا از اختلافات خلقی وجود نداره. خب حالا میبینیم خدا به این مشیتش این آفرینش را آفریده، زمین را، آسمان را، این همه جمادات را، این همه گیاهان را، این همه حیوانات را، این همه انسانها را، خوبی را، بدی را، همه را به مشیتش آفریده. میخوایم این را تحقیق بکنیم. اینجا که خدای متعال مثلا جماد آفریده، سنگ آفریده، یا این جای دیگری که درخت آفریده، یا اون جایی که مثلا انسان آفریده، این اختلاف هایی که اینجا خدای متعال آفریده، اقتضا این اختلاف چه بوده؟ این چرا اینجا را خدا سنگش کرده؟ چرا اینجا را درختش نکرده؟ چرا اینجا را انسان کرده؟ چرا اینجا را سنگ نیافریده؟ اقتضا چه بوده؟ گفتیم اقتضا در ذات خدا راه نداره، اقتضای اختلاف در مشیت هم راه نداره. باید اقتضا را در اینجا بگردیم پیدا کنیم، و این سوال مشکلی هست و این بزرگوار علالله مقامه به این سوال مشکل جواب میفرمان. انشاءالله به توفیق امام علیه السلام جواب را بتوانیم که بفهمیم، میتوانیم بفهمیم، شرط داره و شروطش را ابتداعا بیان فرمودن. پس ما دنبال جواب این سوال میگردیم. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، از جمله مسائلی که مقدمه بر این جواب هست، بایستی بدانیم که خدای متعال هر شیئی که در این عالم خلقت می آفرینه، هر شیئی را از نطفه خودش می آفرینه. هر شیئی از نطفه خودش آفریده میشه. دیدید چه سنت الهیه عجیب غریب و زیبایی هم هست. خدا هر شیئی را از نطفه خودش می آفرینه. خدا میخواد که یک درخت بیافرینه، مثلا درخت سیب. خدا درخت سیب را از چه میافرینه؟ از دانه سیب، از نطفه سیب. خدا میخواد که یک گیاه، یک گل خاصی را بیافرینه، از چه میافرینه؟ از بذر اون گیاه، از بذر اون گل. خدا هر چیزی را از نطفه اون شی میافرینه. خدا میخواد یک حیوانی را بیافرینه، مثلا یک اسب را. اسب از چه آفریده میشه؟ از نطفه اسب. انسان از چه آفریده میشه؟ از نطفه انسان. حتی مطلب بالاتر میره، میفرمان که خدای متعال انبیا و اولیاء علیهم السلام را از نطفه مخصوص به خودشون میآفرینه. یعنی نطفه یک پیغمبر با نطفه یک انسان متفاوته. حتی بزرگان علالله مقامهم، نطفه بزرگان با نطفه یک انسان متفاوته. چرا بایستی متفاوت باشه؟ چون هرچه که نطفه شریفتر باشه و لطیفتر باشه، جسد و بدن لطیفتر آفریده میشه و روحی که به این جسد تعلق میگیره متناسبت با این جسد و این جسم داره. ارواح غیبیه وقتی میخوان تعلق بگیرن به بدنها، ارواح متناسب با ابدان تعلق میگیرن. خب یک پیغمبر بایستی معصوم باشه، روح عصمت داشته باشه، برش روح القدس تعلق بگیره. خب این بدن بایستی خیلی بدن شریفتر، بدن عالی تر باشه نسبت به بدن یک انسان. و همین مطلب را در کتاب مبارک دره نجفیه برش اشاره فرمودن. این یک موضوع. پس خدای متعال هر شیئی را از نطفه خودش می آفرینه. بعد بزرگوار علالله مقامه یک گام عقبتر رفتن. خب آقای زید در این دنیا آفریده شد، خدا او را آفرید. زید را از چه آفرید؟ از نطفه او آفرید. نطفه زید از چه آفریده شد؟ نطفه زید آمدن، پدر آقای زید، مادر آقای زید غذا را خوردن، غذا در بدن اینها تبدیل به نطفه شد. پس خدا نطفه را از غذاهای این دنیا آفرید. غذاها از چه آفریده شدن؟ از گیاهان، از حیوانات. غذا یعنی این گیاه حیوانی که اینا اکل کردن و خوردن. خدا اینها را از چه آفرید؟ از عناصر آفرید. هی داریم میریم عقبتر و عقبتر. غذاها را خدا از چه آفرید؟ از عناصر این دنیا، از آب، از هوا، از خاک، از آتش، از عناصر این دنیا خدا غذاها را آفرید. عناصر را خدا از چه آفرید؟ میخواییم برسیم به گام اول. عناصر را خدا از جسم آفرید. جسم یعنی چه؟ جسم یعنی اون جوهری، اون حقیقتی که صاحب تود و عرض عمقه. میرسیم به اینجا، در همین اتاقی که الان هستیم، نگاه کنیم تمام اشیا را، همین ستون را نگاه کنیم، همین سنگ را. این سنگ از چه تشکیل شده؟ یعنی ابتدای این سنگ به چه میرسه؟ به جسم، به یک طول و عرض عمقی. یک طول و عرض عمقی در این میبینیم که بر این طول و عرض عمق این فعلیت سنگ پوشانیده شده. یک طول و عرض عمق در این میبینیم، به این میگیم جسم. یک طول و عرض عمق مبهم میبینیم، یک یعنی درازا میبینیم، یک پهنا میبینیم و یک زخامت میبینیم. این میشه درازاش، این میشه پهنا، این هم میشه زخامتش. طول و عرض عمق بر این فعلیت جسم تعلق گرفته. بر بدن ماها، بر بدن من زید که اینجا نشستم، این بدن از چه تشکیل شده؟ یعنی ابتدای این بدن، همینجور برگردیم به عقب، این بدن یک طول و عرض عمقی داره. بر این طول و عرض عمق الان فعلیت زید نشسته، روح زید نشسته. یک روز این بدن میپوسه، این طول و عرض عمق برش مثلا تبدیل به خاک میشه، فعلیت خاک مینشینه. یک روز تبدیل به گیاه میشه، فعلیت گیاه مینشینه. پس وقتی در این آدم جسم نگاه میکنیم، میبینیم طول و عرض عمقهایی که بر هر کدام از این طول و عرض عمقها خدا یک فعلیتی را نشانیده. و این آدم جسم مثل مسافرخانه میمانه. دیدید در مسافرخانه این اتاقها آریه‌ای هست. مسافر جدید وارد میشه، مسافر قدیم خارج میشه. اینجا هم همینطوره. این سنگی که اینجا هست که همیشه سنگ نبوده، یک روزی خاک بوده، یک روزی گیاه بوده، یک روز حتی ممکن است بدن انسانی بوده، بعد باز خاک شده، باز اون خاک تبدیل به سنگ شده. پس اینجا فعلیت‌های متفاوت هست. مثل مسافرهای جدید نشستن، وارد میشن، واردشون میکنن، فعلیت‌های قدیم را از اینجا محوشون میکنن. این میشه آدم جسم. بعد بزرگوار علالله مقام، این مقدمه اول. مقدمه دوم را فرمودن در خود جسم. حالا میخوایم که مطلب را تحقیق کنیم که رسیدیم تا به اینجای مطلب. فرمودن باری، باز اینها را نمیخواستم تفسیر بدهم، اشاره بود عرض کردم. پس به این قاعده که قوابل هم وقتی نبودن و بعد احداثشان کردن، بسا کسی خیال کند که اگر چنین است، صانع چطور شده؟ اول عقل را خلق کرده، بعد جسم را. اینها که یک دست بودن و متشاکل الاجزا، چرا یکی را پیش می اندازد یکی را پس می اندازد؟ ملتفت باشید انشاءالله و فراموش نکنید. مکرر عرض کرده ام، اصل کومه ها در کومه بودن، در جوهر بودن، بد نداشتن. تمام مطالب را توضیح می دیم، آسان، اول فقط بشنوید بعد توضیح می دیم انشاءالله. اصل کومه ها در کومه بودن، در جوهر بودن، بد نداشتند، چنان که عود نخواهند داشت، فنا نخواهند داشت، و آنچه قابلیت داشته که در اینها گذارده شده است و همیشه به یک نسل قابل بودن. و حالت اینها چنین است که سانه ای که از عرصه کل این جواهر بیرون است، و حالت اینها چنین است که سانه ای که از عرصه کل این جواهر بیرون است و تا بیرون نباشد نمیتواند تصرف کند، سانه ای که از عرصه کل بیرون است و فوق کل جواهر منزل اوست و لا منزل له، او وقتی بنا شد مشیت را حرکت بدهد، وقتی بناگذار تحریک کردن، اول عقل خبر می شود. قابلیت عقلی با قابلیت جسمی نه این است که مثل هم بودند و نبودند و آن را ساختند، این دیگر مثل آن قوابلی که عرض کردم نیست. خب مطلب یک درجه رفت بالاتر. یعنی چه؟ گفتیم که یکی یک تعقیب کردیم، هی برگشتیم به عقب، برگشتیم به عقب، رسیدیم به چه؟ به عالم جسم. عالم جسم از چه تشکیل شده؟ به عالم جسم میگن دریای امکان جسم، دریای جسم. این دریای جسم از چه تشکیل شده؟ دیدید دریاها را؟ دریاها را رفتید و دیدید. دریا از چه تشکیل شده؟ از قطرات آب. دریا از قطره های آب تشکیل شده و تمام قطره های آب هم شکل همان، شبیه به همان. این قطره ها یکی کنار هم قرار گرفته، مجموع این قطراتی که خیلی زیاده، اینقدر زیاده که بخوایم بشماریم از حوصله ما خارج میشه، مجموع این قطرات شده این دریا. خب این جسم از چه تشکیل شده؟ این جسم از قطره های جسم، از حسه ها، از تکه های جسم، یعنی طول و عرض عمق هایی که همه شبیه به همه. گفتیم که اینها همه طول و عرض عمق هستش که برش فعلیت تعلق گرفته. این طول و عرض عمق های شبیه به هم را همینجور کنار هم چیدن چیدن چیدن، اینقدر زیاده ولی اندازش پیش خدا معلومه. ما اندازش پیش ما از حوصله ما خارجه بخوایم بشماریمش، ولی اندازش معلومه. این قطره ها را همینجور کنار هم چیدن، مجموع این قطره ها شده آدم جسم. مجموع این قطره ها شده آدم جسم. بالاش را میگن عرش، وسطش را میگن زمین یا فرش. اینها بر مجموع این قطرات اطلاق میشه. خب حالا میخوایم مطلب را یک پله بریم بالاتر. نگاه کنیم چه علمی میخوانیم. علم حکمت یعنی این. علم حکمت یعنی علم به حقایق اشیا، علمی که به واسطه عقل سلیم استخراج میشه، عقلی که تابع عقل آل محمد علیه السلام باشه. این بزرگوار میتوانه حقایق را استخراج کنه. خب یک پله میریم بالاتر. اینجا دریای جسمه، عالم جسمه، امکان جسمه. خدا در حکمتش، در خلقتش یک قاعده و یک سنت دیگر هم داره. میخوام یک یک سنت‌های الهیه را یادش بگیریم. خدای متعال هر چیزی را، هر شیعی را از دریای امکان مربوط به خودش می آفرینه، از عالم خودش می آفرینه. یعنی خدا اول عالم را، یک مجموعه امکان را خلق می کنه، دریا را خلق می کنه، بعد از سوی این دریا موجودات این دریا را می آفرینه. می خواهیم ببینیم ما چند تا عالم داریم، چند تا دریای امکان داریم. یک عالم داریم، یک دریای امکان داریم، یا چند تا متفاوت دریای امکان و متفاوت عالم داریم. این را در وجود خودمون، در همین من زید، در وجود تک تک خودتون براتون نشان میدیم. خودتون مطالعه کنید بهش برسید، ببینید که خدا چند تا عالم آفریده، چند تا دریای امکان، نه یک دریای امکان تنها فقط. من زید میخوام در وجود خودم ببینم، مطالعه کنم. از همه چیز به خود من، خود من نزدیکتره، من به خود من از همه چیز نزدیکترم. خب میخوام اینجا مطالعه کنم. من زید از بخش‌های مختلف تشکیل شده. یک بخشم این بدن عنصری هست، بدنی که در این دنیا داره. این بدن چه حالتی داره؟ بدن هر روز در حال آب و غذا خوردنه. چقدر در روز آب و غذا میخوریم؟ اگر وزن کنیم، آب و غذا میخوریم، هوایی که تنفس میکنیم، حرارتی که دفع میشه و جذب میکنیم، اگر بخوایم مثلا وزن بکنیم، آب و غذایی که میخوریم هر روز چقدر میشه؟ میشه نیم من تا یک من. مجموع آب و غذا میشه نیم من تا یک من. 2 کیلو 3 کیلو داریم هر روز آب و غذا میخوریم. از بس در دنیا منهمک شدیم، یادمون میره که ما چه کار میکنیم، از چه خلق شدیم. خب در طول یک سال یک سال چند روزه؟ 365 روز مثلا سال شمسی. در طول این سال شمسی ما چند کیلو آب و غذا خوردیم؟ نزدیک 1000 کیلو. نزدیک 1000 کیلو آب و غذا خوردیم. وزن ما در طول این سال شمسی چقدر بوده؟ حدوداً از اول سال همون قدری بوده که آخر سال هست. حدودش حالا ممکن است چند کیلو کم چند کیلو زیاد، ولی حدودش همون قدره. این همه آب و غذا چه شده؟ اینهای داخل بدن شده، تبدیل شده به مواد جدید، هی مواد قبلی پوسیده فرسوده شده، از بدن خارج شده، تبدیل شده به این استخوان، تبدیل شده به این گوش، تبدیل شده به این چشم، به این اعضا، به این جواره. این آب و غذا هی تبدیل شدن به این اعضا و جواره، نشستن در این اعضا و جواره، اون تکه های فرسوده هی از این بدن خارج شدن. ولی من زید همون زیدی هستم که اول سال بودم. اگر کسی از من قرض گرفته باشه یا من به کسی قرض داده باشم، نمیتوانم بگم آقا این دستی که من به تو دادم، این دست پوسید تمام شد رفت، این یک دست جدیده. میگه نه، تو با همین دستت به من قرض دادی، با همین دستت از من قرض گرفتی. پس من زید یک بدن ثابت دارم در این بدن که از جنس این اجسام عرضی نیست. این دست بارها عوض شده، تمام گوشتش، تمام استخوانش، تمام پوستش، تمامش عوض شده، ولی میفهمم این را یک دستی درون این دست دارم، اون دست عوض نشده. بهش میگیم بدن اصلی. با همون بدن ما وارد قیامت میشیم، با همین بدن اصلی که اینجا حسش میکنیم، لمسش میکنیم، ولی میبینیم از جنس این اعراض دنیا نیست. خب یک سوال دیگر، این جسمی که در اینجا داریم مثل چشم جسمانی، همین چشمی که الان داریم، با این چشم خودمون هی زور بزنیم بخوایم یک ساعت بعد را با این چشم ببینیم، هر چه زور بزنیم این چشم یک ساعت بعد را نمیبینه. بخوایم زور بزنیم 5 دقیقه قبل را با این چشم ببینیم، هر چه چشم زور بزنه 5 دقیقه قبل را نمیبینیم. ولی یک بدن دیگر داریم، این بدن خسته میشه، میفته به حالت خواب، تمام مشاعرش از کار میفته، چشمش، لامسش، بینایی، بویایی، شنوایی، تمام حواسش از کار میفته. ولی من زید، این بدن همه حواسش از کار میفته، ولی من زید خودم را مییابم در یک بدن دیگر. مثل این بدن مشاعر داره. در عالم خواب دیدید که همه خودمون را در یک بدنی مییابیم. مثل این بدن مشاعر داره، میبینه، میشنوه، ولی چشم اون بدن برخلاف این چشم که فقط الان را میتوانه ببینه، حبس در زمانه، میره فردا را، پس فردا را، آینده ها را میبینه. بعد میبینیم خواب ما تعبیر شد. چشم اون بدن میره گذشته ها را میبینه. چشم اون بدن مثل چشم این بدن نیست که حبس در زمان حال باشه. جسمی که در اینجا هست یک صفت ذاتی دیگر غیر از طول و عرض عمق داره، این هست که حبس در زمان حاله. نمیتوانه یک ذره عقبتر در زمان یا جلوتر در زمان حرکت کنه، حبس در زمان حاله. من زید در خودم یک بدن دیگر را، یک مشعر دیگر را میابم، یک روح دیگر که حبس در زمان حال نیست. و همینجور طول و عرض عمقش با اینجا متفاوته. من میخوام از اینجا از مشهد راه بیافتم برم کربلا، چه با هواپیما برم، چه با قطار برم، چه با شتر برم، با هر چه بخوام مسافرت کنم، باید این مسیرهایی که در بین راه وجود داره را طی بکنم. چه سریع طی بشه چه کند طی بشه، تا این مسیرها طی نشه من به کربلا نمیرسم. ولی در عالم خواب بدنی که من دارم واجدن، میبینم بدن کربلاست، یک دفعه میبینم بدن مشهده. اون بدن احتیاج به طی کردن مسافت بین کربلا و مشهد نداره، که انهو تمام مکانها را یک جا واجد میشه و تمام زمانها را یک جا واجد میشه. مثل این عالم جسم طی زمانی و طی مکانی نداره. وقتی اینها را خوب بفهمیم بعد دیگه در معاد دیگه شک نمی کنیم که ما بعد از مردن یک زندگانی دیگر داریم. بدن بیفته، این بدن افتاد مرد، ما که نمردیم، ما زنده هستیم. پس در اون عالم این طی زمانی و این طی جسمانی طی مکانی را نداریم. پس معلوم میشه صفات ذاتی اون آدم با صفات ذاتی این آدم متفاوته. به اون آدم میگیم آدم مثال، یک دریای دیگری هست غیر از این دریای جسم، بهش میگیم دریای مثال. همینجور وقتی که یک مطالب را تحقیق میکنیم میبینیم خدای متعال 8 دریا آفریده، 8 عالم امکان آفریده. به این دریاهای 8 میگیم کومه های سمانی. کومه یعنی این تلهایی که دیدید، تلها را وقتی که این شنزارها رفتید که تلها و تپه های شنی که از مجموعه دانه های شن تشکیل شده، چون همش از دانه های هم شکل هم تشکیل شده، بهش میگیم کومه. به این آدم ها دریاهای امکان هم اطلاق کومه میکنن، از این دانه های جسم، از دانه های مثال تشکیل شده. ما 8 دریای امکان داریم، 8 کومه داریم، بهش میگن کومه های سمانیه. سمانیه یعنی 8. اول این کومه ها دریاها اسمش میشه، آخر این دریاها اسمش میشه. اینها اسماش اینجور میشه، این دیگه انشاءالله مطلب آخر است، بعد باز بقیه مطالب در مجلس بعد باشه. نظر را میبریم بالاتر، پس فهمیدیم یک دریای مثال هم داریم. خب نگاه میکنیم در این عالمی که زندگی میکنیم، پس من زید یک موجود، یک حقیقت، یک جوهر غیبی هستم، دارم اینجا زندگی میکنم. بدن این بدن عنصری مثل یک اسب میمانه، یک مثل یک حیوان سواری میمانه، مثل یک مرکب میمانه. این بدن الان روی این اسب سواره، این اسب هم هی در حال عوض شدنه، سال به سال هی اسب را عوضش میکنن. ولی چون برای اینکه خانواده من را بشناسن، دوستهای من را اشتباه نگیرن، به حکمت و تدبیر خدا شکل این اسب ثابت میمانه، فقط هی جوان و پیر میشه. اگر قرار بود هر سال که این اسب عوض میشه قیافش هم عوض بشه، مردم من را گمم میکردن، همه معاملات به هم میریخت در دنیا. برای اینکه دنیا حسابهای دنیایی به هم نریزه، قیافه این اسب ثابته، ثابت نگهش میدارن، فقط جوان و پیر میکنن، اون هم حکمت داره. میفرمان در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی پدرها و پسرها کنار هم می نشستن، پدر و پسر، چون اینها را با هم اشتباه می کردن که این پدر اون موقع نبود مثل الان با پیر شدن قیافه ها اینجور عوض بشه، مردم پدر را و پسر را اشتباه می گرفتن. برای اینکه این اشتباه برطرف بشه، آمدن سن که جلوتر رفت، پیری هم در ظاهر پیری به این قیافه نشاندن. پس قیافه در اون اول تا اون آخر قیافه تقریبا ثابته، در جوان شدن و پیر شدن، با پیر شدن قیافه را پیرترش میکنن در اون نوع ثابتی که داره. در اینجا در این آدم جسم، این بدن حکم مرکب را داره. من زید یک جوهر ثابتی خدا من را خلق کرده، روی این بدن دارم اینجا زندگی میکنم، تا وقتی بگن آقا از این اسب بیا پایین، کلن از این اسب ها بیا پایین، دیگه باید برگردی به یک منزل دیگر. در اینجا چند جور از این موجودات غیبی داریم. یک جورش انسان ها هستن، یک جورش جن ها هستن، یک جورش ملائکه هستن، یک جورش انبیا هستن، یک جور دیگرش هم محمد و آل محمد هستن صلوات الله علیه اجمعین. پس اینجا موجودات غیبی متفاوت داریم. به این دلیل 8 تا کومه ثابت میکنن، 8 تا دریای امکان. اینجور میشه دریای امکان بالاتر از همه اسمش میشه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. اول خدا این دریا را بهش فیض میرسانه، اول اینجا آفریده میشه. دریای امکان دومی میشه مقام تعدد محمد آل محمد علیه السلام، اینجا میشن 14 صورت مقدس. دریای سومی، دریای دومی را میگن عالم عقل. به دریای اولی میگن فؤاد، عالم فؤاد، دوم عالم عقل. دریای امکان سومی حقیقت انبیاء علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، بهش میگن عالم روح، عالم روح. دریای چهارمی حقیقت ما انسان ها هست، بهش میگن عالم نفس. دریای پنجمی حقیقت اجنه هست، جنها، جنها را همه نوعاً حس کردن، نوعاً جنها را حسشون کردیم. دریای امکان پنجمی را میگن عالم طبع، عالم جنها هست، دریای امکان طبع. عالم ششمی بهش میگن عالم ماده، عالم ماده حقیقت که ها هست، حقیقت ملائکه هست، حقیقت جبرئیل علیه السلام، حقیقت میکائیل علیه السلام، اینا از عالم ماده هستن. عالم بعد، دریای امکان بعد، عالم مثاله که گفتیم در خودمون این را راحت فهمیدیم، همین عالم برزخ عالم مثاله. حقیقت حیوان ها از اونجا هست، حیات حیوانی از عالم مثال آمده. دریای هشتمی هم دریای آخر هم همین دریایی هستیم که الان فعلا داریم درش زندگی میکنیم، بهش میگیم دریا و عالم جسم. این 8 دریا شد، 8 عالم امکان شد. انشاءالله بقیه مطالبش را در مجلس و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.